ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از افزایش تولید نفت خام ایران از میادین مشترک غرب کارون با وجود بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا خبر داد. تورج دهقانی با اشاره به اینکه میادین مشترک غرب کارون همان میدانی است که قرار بود شرکت فرانسوی توتال کار توسعه بخشی از آن را انجام دهد گفت، طی سال‌های گذشته مذاکرات خوبی با شرکت‌های مختلف انجام شد و در مقاطعی کار را تا مرحله انعقاد قرارداد و حتی مقدمات انعقاد قرارداد پیش رفت که متاسفانه اعمال تحریم‌های آمریکا و شرایط ایجاد شده مانع انجام کار شد. وی افزود با وجود این شرایط و متوقف شدن ادامه فعالیت شرکت توتال و دیگر شرکت‌های خارجی در میادین غرب کارون، اما روند توسعه این میادین هیچگاه متوقف نمانده و نخواهد ماند. دهقانی افزود پس از متوقف شدن فعالیت شرکت‌های خارجی، وزارت نفت با تکیه بر توان شرکت‌های داخلی ظرفیت برداشت از این میادین را توسعه داد و در سال 97 روزانه 350 هزار بشکه نفت خام از این میادین استخراج شد که این میزان در مقایسه با سال 96 50 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. دهقانی با بیان اینکه از محل فروش نفت برداشت شده از میادین غرب کارون سالانه 8 تا 9 میلیارد دلار درآمد عاید کشور می شود گفت، با برنامه ریزی های انجام شده و با تکمیل برخی فازهای توسعه در دست اجرا، ظرفیت برداشت از این میادین در سال آینده به 400 هزار بشکه در روز خواهد رسید. و آمادگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای سفرهای نوروزی. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حاشیه مراسم آغاز طرح پاکسازی حریم راه‌ها در دماوند گفت 14000 راهدار به همراه 9000 دستگاه خودرو و تجهیزات راهداری در سراسر کشور به منظور همراهی مردم در سفرهای نوروزی آماده شدند. آقای حسن نیا همچنین به آمادگی ناوگان حمل و نقل زمینی کشور برای این ایام اشاره کرد و افزود حدود 15000 اتوبوس و 30000 سواری کرایه‌ای بین شهری جابجایی مسافران نوروزی را بر عهده خواهند داشت. وی تأمین امنیت راه‌ها را از مهمترین اولویت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور دانست و از هموطنان هم خواست هنگام سفر در حفظ نظافت حریم راه‌ها تلاش کنند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدمه همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدمه همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، به حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صدا تو میشناسه،
رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو
هر جا رادیو ایرانه، جوی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. 21 اسفند ماه در تقویم رسمی ما به عنوان روز بزرگداشت نظامی گنجوی نامگذاری شده. حکیم جمال الدین ابو محمد نظامی گنجوی در قرن ششم و در سال 530 هجری در شهر گنجه آذربایجان دیده به جهان گشود. آثاری که از نظامی به جای مانده به پنج مثنوی مشهورند: مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه از آثار نظامی گنجوی هستند. با این مقدمه بشنوید تکرار پارسیگویان از رادیو ایران.
زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
پارسال در سال 2018 مطالعات ایرانشناسی در روسیه 200 ساله شده. 2 قرن از مطالعات آکادمیک رسمی ایرانشناسی. خب ایرانشناسی بدون زبان فارسی امکان پذیر نبوده.
ما سرزمینی کوچک نیستیم. این سرزمین که با این اندیشهی همون اندیشه نوروز رفتاری نه، گفتاری نه، گفتنداری نه کس که نوروز از بطن آن به وجود آمده است. و فکر میکنم که ما اگر پیام نوروز را به دل و جانمان بشنویم که در مغز و انگشتان و در اندیشه ما عجین شده است، ما هیچ وقت دنبال اختلاف نیستیم که رودکی مال شما بود، مولانا مال شما بود، بلکه اگر این پیام را با جان نیوشیم، این پیام ها، این اختلاف ها تبدیل به نقطه مشترک میشن.
ارائه آثار شعر از سوی شاعران و شاعران ایران و افغانستان در اونجا و همچنان تبدیل از چند تن از کسانی که در حوزه فرهنگ افغانستان از جامعه ایرانی فعال.
بهارا نوبهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت هست.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
درود عزیزان شنونده برنامه پارسی گویان، من مشکان نظری هستم. در این بخش از برنامه خبرهای فرهنگی و هنری فارسی زبانان را مرور میکنیم. نخست آغاز میکنیم با برگزاری شب تاجیکستان. 12 حوت یا اسفند ماه شب تاجیکستان برگزار شد. در این برنامه که در بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران با همکاری مؤسسه فرهنگی کو برگزار گردید، از کتاب ساتم اولغزاده و فرهنگ ملی نوشته سراج الدین امام علی دانشمند تاجیک رونمایی گردید که جناب شاه منصور میرزا کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو برگردان و سوی بانو زهرا اصلانی ویرایش شده است. همچنین در این برنامه شاعران ایرانی و تاجیک شعرخوانی داشتند. البته گفتنی است رمان فردوسی نوشته ساتم اولغزاده برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 شده بود. و اما در رویداد بعدی، ما در برنامه گذشته از رویدادی به نام جهان نوروز گفتیم. آیین بین المللی جهان نوروز که پس از 5 سال وقفه به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو ایران در برج میلاد برگزار شد، با حضور اقشار مختلف مردم و همچنین مقامات از کشورهای مختلف از جمله 12 کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان و آذربایجان حضور داشتند که جناب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز به مناسبت گرامی داشت نوروز سخنرانی داشتند و با بیان از اینکه باید بپذیریم همه در یک کشتی نشسته ایم و در جهان و ایران و منطقه همه در یک نقطه هستیم اظهار داشتند خشونت در خانه و جامعه برای هیچ کس امنیت نمی آورد و ما میراثداران نوروز باید بین خود جنگ و دعوا نداشته باشیم و درگیری نباید بین هند و پاکستان صورت بگیرد. در حاشیه این مراسم ما گفتگوی داشتیم با جناب شاه منصور شاه میرزا، کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو که با هم میشنویم. البته دوستان عزیز، ما در بخش دیگری همراه شما خواهم بود. درود میگم آقای شاه منصور، صدای شما رو از برنامه پارسی گویان در رادیو ایران میشنوند. در رابطه با مراسمی که برگزار شد امروز، جشن نوروز، چطور دیدین این برنامه رو و فکر میکنین که نوروز رو در کشورهایی که همزبان هستند برگزاری چنین مراسمهایی چه تأثیری بر روابط کشورها داره؟
نوروز قدیمی ترین، باستانی ترین، کهن ترین و در عین حال جوان ترین جشنی هست که ما رو به گذشته خودمان پیوست میکند، وصل میکند. نوروز روزی شادمانی زمین و آسمان است. نوروز روزی هست که در این روز شاه و گدا برابرند. همه لباسی بهترین خود را ببر میکنند و بهترین داشته های خود را در روی دسترخوان نوروزی و یا سفره نوروزی قرار میدهند و این با نام های مختلف در کشورهای گوناگون بروز میکند. در بعضی جاها هفت‌سین، در بعضی جاها هفت‌چین، که در کشور ما تاجیکستان هم هفت‌سین است و هم هفت‌چین. و پیام هر این هفت‌سین و هفت‌چین یعنی پروریدن شیرینی در کامی در واقع مردمان است که همون شمع و شکر و شیر و شینی و شهد و شربت و شیربرنج همانا همشون طعم شیرینی میدهند. و این پیامی هست که ما به هیچ کس بدی نمیخواهیم. ما همیشه خواهان صلح، همیشه خواهان تفاهم، همیشه خواهان گفتگو و دوستی با مردمان دیگر هستیم. یعنی امروز ما نشون دادیم که ما سرزمینی کوچک نیستیم. این سرزمین که با این اندیشه، همون اندیشه نوروز، رفتاری نه، گفتاری نه و پنداری نیک است که نوروز از بطن آن به وجود آمده است. و فکر میکنم که ما اگر پیام نوروز را به دل و جانمان بشنویم که در مغز و انگشتان و در اندیشه ما عجین شده است، ما هیچ وقت دنبال اختلاف نیستیم که رودکی مال شما بود، مولانا مال شما بود، بلکه اگر این پیام را با جان نیوشیم
این پیام ها، این اختلاف ها تبدیل به نقطه مشترک می شوند. و فکر می کنم که جای کار دارد ما الان ببینید با این سفره ها آشنا شدیم و با این عکس آشنا شدیم، چقدر ما مشترکات خود را بار دیگر در پیش نظر مجسم می کنیم. و فکر می کنم که باز هم جای کار دارد، باز هم فرصتی آن است که ما از این امکانات و ظرفیت های فراوان استفاده بهینه را انجام بدهیم.
سپاس آقای شاه منصور. یک سوال دیگه، برگزاری جشن نوروز بین کشورهای همزبان چه تأثیری بر گسترش این فرهنگ فارسی زبانان در کشورهای دیگه میتواند داشته باشه به نظرتان؟
خب همین جشن امروز ثابت کرد که این جشن بسیار نقطه های قوت دارد، بسیار پیام هایی دارد که برای ما مشترکند و ما را میتواند بیشتر به خود ما آشنا کند، ما را بیشتر، در واقع نوروز یک آینه است. وقتی ما به آینه نگاه میکنیم همه خوب و حسن و خوبی خود ما را میبینیم و اگر بدی در ما باشد در پی اصلاح آن میشویم. وقتی در کشور شما امنیت باشد و آسایشتگی باشد، طبیعی است که من هم خوشحال میشم، خیال من هم تخت است، چون ما بالاخره همساده هستیم. و یا همینطور در ترکمنستان و سایر کشورهایی که نوروز در آنها پیام نوروز موج میزند و این نوروز بار در واقع یک فرقیت ها، تفاوت های جزئی را وقتی که ما ببینیم به قدری اون بزرگی ها، به قدری عظمتی اون در واقع درختی تنومندی نوروز به قدر آن میرسیم که ما اگر هرچی به آن چنگ بیشتر بزنیم مشترکاتی ما بیشتر بروز میشوند، نشان داده میشوند و همینطور در پی آن میشویم که ما ملتی دیروزه و دروزه نیستیم، بلکه ما از یک پشتیبانی غنی برخورداریم که ما حالا همه رو کنار بگذاریم، مشاهیر بزرگان خودمان رو پیش نظر بیاریم، چقدر ما آثار فراوان داریم. در همه قلمرو نوروز ما 25,000 شاعر صاحب دیوان داریم که این حرفی کوچکی نیست که تمام شعرهای صاحب دیوان جهان را اگر جمع کنند شاید به 25,000 نرسند. اما ما خوشبختیم که تنها شاعرانی صاحب دیوانمان، چه رسد به شاعرهایی که صاحب دیوان نیستند، گمنامند یا اشعارشون به صورت دیوان تهیه نشده است. قدر این فرصت ها رو بدونیم، برای ما با زمینه های بیش از پیش فراهم خواهد شد.
سپاس آقای شاه منصور، تشکر از اینکه وقت ما
از شما هم تشکر که برای ارتقای فرهنگ فارسی زبانان و برنامه های فرهنگی و ادبی زحمت زیاد به خرج میده. سلامت باشید.
هرچی او از مال دنیا داشت، خیطه‌ای بلخ و بخارا داشت، سنتی والا و دیوان داشت، تخت سامان داشت. دشمنی دانش گدایت دانشی سینا گیری، دشمنی به سنتش دیوان مولانا گیری، دشمنی صورت پرستش صورتی به زاد برد، دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت، دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت. از وطن تا بر کفن هر بود و نابودش کی بود، بر وطن قلب و کفن تل بنده ها بخشید و داد، از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد، از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد. عاقبت از هفت اقلیم زیر پایش یک قدم ما، یک قدم از ملک جم ما، لیک در دستش قلم ما، با قلم در هر قدم ما، در سرایش تاجیک از بختی نگون، گرچه با گبرو مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود، در زبان اما جدا بود. آج گم کرد و زبان را گم نکرد، آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سر حد شناسی جهان، سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است، تا زبان دار است بسیار است و بی شمار است، بی حساب است، بی حد است.
شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که پارسی گویان رو از رادیو ایران دارید دنبال میکنید. مهمان این بخش برنامه های دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه هستند. سلام میکنم به شما جناب ملکی، خوش آمدید به پارسی گویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان در میهن اسلامی و خارج از ایران سلام و عرض ادب عرض میکنم.
درود بر شما. از 1393 تا ابتدای سال 1397 شما به عنوان رایزن فرهنگی در کشور روسیه بودید، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فعالیت‌های گسترده‌ای هم در حوزه معرفی فرهنگ ایران و هم آموزش و گسترش زبان فارسی داشتید. به من اولین سال میخوام بفرمایید مردم کشور روسیه اصلا چقدر به ایرانی‌ها علاقه‌مندند و چقدر ایران واقعی رو میشناسن؟
خب روابط رسمی ما با فدراسیون روسیه، یعنی ایران و روسیه، یک روابط 500 ساله است. ما 5 قرنه که روابط رسمی داریم با فدراسیون روسیه و در سطح رسمی و حاکمیت این روابط اگرچه فراز و نشیب‌هایی داشته، ولی بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از دوران فروپاشی یک تحول جدی داشته. تحت تأثیر این روابط و گسترش روابط دو کشور، مردم روسیه هم نسبت به ایران خوب شناخت بهتری پیدا کردن نسبت به گذشته، اگرچه در گذشته دید مثبتی نبود و گاهی احساس می‌شد که بعضی از جاها شناخت خوب و درستی وجود نداره. خوشبختانه در این سال با روابطی که به وجود اومده، تلاشایی که انجام شده، شناخت بهتر شده. اما به نظر میرسه اون گونه که شایسته است که مردم روسیه ایران امروز رو بشناسن و دستاوردهای انقلاب و نظام و مردم ما رو بشناسن، هنوز فاصله زیادی دارن و به نظر میرسه کار بیشتر و گسترده تری باید انجام بشه. به نظر میرسه که ما اگر روابط رو از سطح حاکمیتی، دولتی، رسمی، به خصوص روابط فرهنگیمون رو با روسیه تسری بدیم به سطح مردمی و مردم بیشتر بتونن با همدیگه ارتباط پیدا کنن، احتمالاً در هر دو سو، هم مردم ما، ملت عزیز ایران، شناخت و درک بهتری از روسیه، مردم روسیه و فرهنگ روسیه پیدا میکنن، متقابلا مردم روسیه هم از ایران درک بهتری پیدا میکنن. امروز میتونیم بگیم که ما با بررسی و مطالعاتی که انجام دادیم، گاهی بعضی از جاها مشاهده میشه که هنوز تطبیق نمیکنن بین ایران و ارزش کشورهای دیگه، گاهی اشتباه گرفته میشه. ایران باستان رو بهتر میشناسن، چون ما رو به نام پرسیا، به نام پرشیا، به نام این حوزه تمدنی ما رو بیشتر میشناسن مردم روسیه، ادبیات ما رو. ولی ایران امروز رو به نسبت ایران باستان کمتر میشناسن، اگرچه که شناخت منفی وجود نداره، ولی به نظر میرسه که هنوز ما باید کار بیشتری انجام بدیم. اونهایی که زبان فارسی میدونن، اونهایی که ایران شناس هستن، اونهایی که به ایران سفر کردن، اونهایی که به نوعی با ایران امروز ارتباط داشتن، کاملا نگاه مثبت به ایران دارن، علاقه دارن به ایران، دوست دارن هر کسی یک بار به ایران سفر کرده علاقه داره دوباره هم بیاد سفر بکنه. ما از بین جوونا، دانشجوها، مردم خیلی دیدیم که وقتی که میان ایران برمیگردن میگن تصور ما کلا نسبت به ایران عوض شد.
مثلا صنعت گردشگری که نقش بسیار مهمی داره، گردشگرا که میان وقتی به قول شما جناب ملک برمیگردن میگن ما چیزی شنیده بودیم و با چیز دیگه ای روبرو شدیم.
دقیقا همینطوره و این به این علت نیست که ما فقط کم کاری میکنیم. بله ما ممکنه به اندازه کافی تلاش نکنیم، ولی یک علتش هم اینه که خب حجمه دشمنان و رقبای به خصوص دشمن جمهوری اسلامی ایران خیلی زیاده، رسانه های زیادی علیه ما کار میکنن. در این حال ما ابزارهای در سطح گسترده نداریم. ببینید مردم روسیه از کجا باید ایران رو بشناسن؟ رایزنی فرهنگی و اصولا در روسیه در رایزنی های فرهنگی ابزارهای در مقیاس توده های میلیونی ندارن. جمعیت روسیه 150 میلیون نفره. ابزارهای رایزنی فرهنگی، کتاب، نمایشگاه، هفته فیلم و این قبیل برنامه ها برنامه هایی است که توده میلیونی رو تحت پوشش قرار بده. ما اگر می توانستیم یک روز مثل پرس تیوی، مثل اسپان تیوی، مثل العالم یک شبکه روس زبان داشته باشیم، چون روس زبان ها فقط 150 میلیون نفر مردم روسیه نیستن، 300 میلیون نفر در قلمرو زبان روسی زندگی میکنن در آسیای مرکزی، در قفقاز، و اتفاقا اینا به لحاظ پیوستگی فرهنگیشون با ما، اشتراکات فرهنگیشون، چالش هایی که ما باش درگیر هستیم خیلی اشتراک دارن و خیلی نقش بسزایی دارن.
مجموعه اشعار بسیاری از شعرهای ما اونجا تصحیح شده و میبینیم که نویسندگان و مترجمین روسیه روش کار کردن. خب میخوام بدونیم اصلا پیشینه زبان فارسی در کشور روسیه و هم شوروی سابق چطوره، بعد حالا ما چه پیشرفتهایی در این زمینه داشتیم.
بله خب زبان فارسی، اگر فقط زبان فارسی رو بهش توجه بکنیم، آموزش زبان فارسی رو شاید بشه گفت چیزی حدود 300 سال آموزش زبان فارسی در روسیه قبل از دوره شوروی عرض خدمت شما قدمت داره. در زمان پتر 5 نفر رو پتر کبیر به ایران میفرسته، برای به اصفهان، به شهر اصفهان میفرسته، برای اینکه اینها زبان فارسی رو یاد بگیرن و بیان در روسیه، در روسیه اون زمان زبان فارسی رو آموزش بدن. یعنی ما میتونیم که آموزش زبان فارسی از حدود آموزشش از حدود عرض خدمت شما 300 سال قبل ادامه داشته. قبل از اون که به این صورت رسمی هم باشه، در خیلی از مناطق روسیه زبان فارسی جز زبانهای دیوانی بوده. در جمهوری تاتارستان که جمهوری مسلمان نشین بوده، مردم به زبان فارسی اصول کار اداری و دیوانی اداریشون با زبان فارسی انجام میشه. لالایی مادران به زبان فارسی بوده. من یه خاطره بگم که من با مفتی تاتارستان صحبت میکردم، آقای کامل سمایولین، در یک دیداری که داشتیم، ایشون گفتن که مادر من برای من، ایشون خب الان خب سنی ازشون گذشته و دیگه مفتی اعظم جمهوری تاتارستان هستن، میگفتن مادر من برای من لالایی به زبان فارسی میگفت و من اشعار زبان فارسی. من در دوره کودکی این زبان فارسی رو حفظ کردم بدون اینکه معنیش رو بدونم، من نمیدونستم معنیش. بعد بزرگ شدم و تلاش کردم این شعرهایی که مادرم برای من به زبان فارسی میخوند رو دنبال بکنم و ببینم معانی اینه چی، و در اون جلسه شروع کردم اشعار رو برای ما خوندن. و این نشون میده که خب زبان فارسی غیر از این کانال‌های رسمی آموزشی در بین مردم جمهوری مسلمانشین و به خصوص مردم مسلمان در منطقه تاتارستان، در منطقه داغستان، ما الان در روستای، در یکی از روستاهای جمهوری داغستان، روستای مسکینجا، مردمی داریم که به زبان فارسی صحبت میکنن. بله به زبان فارسی صحبت میکنن.
درود بر شما جناب ملکی، همچنان همراه ما باشید، در بخش دیگری هم با شما همراه خواهیم بود. شما شنوندگان عزیز، شنونده